امنیت و سازمان ملل علیه آمریکا به دلیل حمله صورت داده شده و منحصر کردن وجود سلاح در دست دولت. پیرامون این موضوع الان گفتگو می‌کنیم با آقای حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی. سلام، روز بخیر.
خیلی متشکرم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمتتون.
درود بر شما آقای هانی‌زاده. چقدر اقدام پارلمان عراق در توسعه ثبات و امنیت بیشتر در منطقه مؤثر هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع اقدام اخیر پارلمان عراق در تصویب طرحی برای الزام دولت به اخراج نیروهای متجاوز آمریکا از عراق یک پیروزی سیاسی جدیدی برای محور مقاومت تلقی می شود بعد از شهادت مظلومانه سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی. در واقع یک شرایط جدیدی بر منطقه به ویژه در عراق حاکم شد و همه طیف‌های سیاسی عراق با انسجامی که به وجود آمد و با شرایطی که بر عراق حاکم شد، همه بر این باور هستند که تمام بحران‌هایی که در طول 17 سال گذشته گریبانگیر ملت عراق بوده به خاطر وجود نامشروع نیروهای آمریکایی در عراق هست و به همین دلیل این طرحی که تصویب شد یک حرکت انقلابی از سوی تمام فراکسیون‌های پارلمان عراق بود که نخستین گام برای انتقام خون شهید قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس تلقی می شود و لذا گام نخستی گام سیاسی بود. گام های دیگری هم در انتظار آمریکا و همچنین عاملان این جنایت اخیر خواهد بود و لذا به نظر می رسه از این به بعد و بعد از اینکه مسائل مربوط به تصویب این طرح و امضای اون توسط رئیس جمهور عراق، نیروهای آمریکا در عراق به عنوان نیروهای اشغالگر تلقی خواهند شد و طبق موازین و قوانین بین المللی هدف مشروعی برای ملت عراق و دولت عراق خواهد بود و آمریکا اگر بخواهد در برابر این مصوبه مجلس ایستادگی بکند قطعا نیروهای آمریکا در عراق به شدت آسیب خواهند دید و لذا این اقدام یک اقدام کاملا دقیق حساب شده و موجب خواهد شد که نیروهای آمریکایی ناچار به ترک عراق بشن.
آیه هانی‌زاده، یک پایگاه خبری آمریکایی گزارش داده که مقامات دولت ترامپ تلاش گسترده‌ای برای جلوگیری از رأی پارلمان عراق به اخراج نظامیان خارجی از این کشور انجام دادند، اما با توجه به تصویب این 5 بند معلومه که ناموفق بودند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در بیانیه گفته در حالی که واشنگتن منتظر توضیحات بیشتر در زمینه ماهیت قانونی و تاثیر قطعنامه پارلمان عراق هست، ما قویاً از رهبران عراقی می‌خواهیم که اهمیت روابط اقتصادی و امنیت دو کشور و اهمیت حضور ائتلاف برای شکست داعش رو مورد بررسی قرار بدن. اما این تهدیدات چطور تأثیری در رأی پارلمان عراق نداشته؟
برحال طبق ماده 60 قانون اساسی عراق، در واقع پارلمان عراق می تواند نسبت به حضور نیروهای بیگانه در خاک عراق مصوبه و طرحی داشته باشد و لذا بر این اساس پارلمان عراق به این نتیجه رسید که وجود نیروهای آمریکایی در خاک عراق به گسترش ناامنی و ایجاد شکاف در میان طیف‌های عراق و طوایف موجود در عراق منجر خواهد شد و لذا آمریکایی ها در واقع غافلگیر شدن و یک سری لابی هایی رو آغاز کردن برای اینکه جلوگیری بکنن از تصویب این طرح، ولی با شکست مواجه شدن. خشم ملت عراق در واقع همه طیف های سیاسی عراق موجب شد و ناچار کرد که در واقع به سرعت این طرح رو به تصویب برسانند. در واقع این مصوبه جلوگیری خواهد کرد از گسترش در واقع حمله به تأسیسات آمریکایی خواهد شد، ولی اگر آمریکا بخواهد تقابل کند با این طرح پارلمان، قطعا ملت عراق در برابر این نیروها ایستادگی خواهند کرد و یک مقاومت شدیدی در برابر نیروهای آمریکایی خواهند داشت و این مسئله سطح آسیب پذیری نیروهای آمریکایی در عراق رو افزایش خواهد داد. به همین دلیل آمریکایی‌ها به شدت نسبت به دولت و ملت و پارلمان عراق خشمگین شدن و تلاش میکنن تا به هر حال در برابر این طرح و تسلیم این طرح ایستادگی بکنن، اما در نهایت مجبور خواهند شد که خاک عراق رو ترک بکنن. در غیر این صورت ملت عراق این نیروها رو در واقع متجاوز و اشغالگر تلقی خواهند کرد. اتفاقاتی که در الجزایر در زمان اشغال این کشور توسط اشغالگران فرانسوی صورت گرفت و ملت الجزایر در برابر اشغالگران فرانسوی ده ها سال ایستادگی کردند، همین اتفاق در آینده برای ملت عراق پیش خواهد آمد و یک تقابل خونینی بین ملت عراق و نیروهای اشغالگر آمریکا به وجود خواهد آمد.
آقای هانی‌زاده، مصوبه اخیر پارلمان عراق خاص حضور نیروهای آمریکایی در عراق هست یا اینکه سایر کشورها رو هم در بر میگیره؟ با توجه به اینکه انگلیسی‌ها از بغداد خواستن که اجازه بده نیروهاشون در عراق باقی بمونند.
در واقع این طرح و تصویب این طرح شامل همه نیروها خواهد بود، چه نیروهای انگلیسی چه نیروهای خارجی و آمریکایی به ویژه خواهد بود، و ولی هدف اصلی نیروهای آمریکایی هست. یک سری نیروهایی در واقع از سوی انگلیس و بخشی از کشورهای اروپایی در عراق هستند که اینها باید از خاک عراق خارج بشوند، اما هدف این طرح و تسلیم این طرح نیروهای آمریکایی هستند، زیرا دخالت نیروهای آمریکایی که یک نوع دخالت تخریبی است بیش از سایر نیروهای خارجی است و به همین دلیل پارلمان عراق دنبال این هست که نیروهایی که در عراق هستند، مخصوصا پایگاه عین الاسد آمریکا که در الانبار هست و کانون توطئه علیه امنیت ملی عراق تلقی می شود، اینها باید تعطیل بشن.
سپاسگزاریم از شما، خدا نگهدارتون باشه.
خیلی متشکرم.
گفتگو کردی با آقای حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی. شهرمان به نور حضورت روشن شده سردار، میبینی رفتنت چقدر دلهای ما را به هم نزدیک تر کرده. اتحاد همان آرمانی بود که تو به خاطرش تا سوریه، لبنان و عراق رفتی. اتحاد حق در مقابل باطل و نابودی باطل جز با اتحاد حق محقق نمی شود. میبینی سردار، با کشتنت کشتن خودشان را رقم زدند این باطلان. سیاه پوشیده ایم، ماتم زده ایم، اشک می ریزیم. باور رفتنت هنوز برای من سخت است، اما امیدی در دلهای من زنده است سردار. انتقام سخت همان امیدی است که خشم مقدس را فرو خواهد نشاند.
سلیمانی سردار رشید اسلام ذوالفقار به دست اومدم تا آمریکا با اسرائیل رو نابود کنم. ما ایرانی ها دیگه هر چی رو بدون عملمون نمیزنیم. پس آمریکا اینو بدون، ما حرفمون با عملمون یکیه و حتما هم نابودش میکنیم. ممنون از برنامه.
سلام، من هم یک سردار سلیمانی هستم و از سیستان بلوچستان دارم تماس میگیرم. ما از اون سردار سازان و دیستنگل هستیم و الان در برابر سردار قاسمی انشاءالله که ما مقابلت میکنیم و این طرف سرنگونش میکنیم. خیلی ممنون از برنامه تو از زایدان تماس میگیرم.
های کور ناتوان فکر میکنه که سلیمانی رو که شهید بکنه تمام ایران او گرفته، کور خونده، این خوک بی حیا کور خونده. زمانی که ما پسرامونه به سربازی میرسه چکمه ارتش میپوشه، اینا وارد پادگان ها میشن، اینا شهید سلیمانی ها تربیت میشن. تمام ایرانی ها که ما هر چه زنه چه مردش که الان داریم تو این کره زمین به نام ایران ما داریم زندگی میکنیم، همه ما مادرها شهید سلیمانی ها تربیت کردیم و وارد ارتش شدن شهید سلیمانی ها هستن، ماندگارن.
من هم امروز قاسم سلیمانیم. ترامپ، ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. به انگشتر عقیق سردار قسم، انتقام سخت در راه است. احسان از کرج. سردار رفت که حرمت اسلام نرود و زنده است، چون توی دل همه و نسل های آینده حک شده با مردانگی، با سادگی، با شجاعت و با قاطعیتش در برابر ظلم و کفر. او ماندگار شد در صف اول رزمندگان اسلام. امروز من هم سلیمانیم. شهرام جمشید نیا از زاهدان. شهرام ایرانی، امروز من هم حاج قاسم سلیمانی هستم. حسین از شیراز، من هم امروز قاسم سلیمانی هستم و راهش ادامه دارد. شما رو دعوت میکنیم به حضور در دو پویش من قاسم سلیمانیم و انتقام سخت. سامانه پیمک 30367 و تلفن 2265-2525 پلهای ارتباطی شما با روی خط ایساره. جریان اقیانوس بیکران مردم قدرشناس پایتخت در وداع با حاج قاسم سلیمانی و همرزمان این شهید والا مقام همچنان ادامه داره و خیابان‌های تهران مملو از جمعیت هست و بار دیگر این مردم دشمنان نظام و جمهوری اسلامی رو متحیر کرده. بار دیگر سراغ بگیریم از گزارشگرمون در خیابان آزادی مهدخت نعمت‌زاده. بفرمایید.
یک انگشتری، یک سلاح و یک کتاب، همه وسایلی بوده که هنگام شهادت در کنار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بوده. ایران امروز داغدار از دست دادن عزیز بزرگواری هست که شاید تا مدت‌ها مانندش تکرار نکنه تاریخ. همچنان با خیابان آزادی هستیم شنوندگان عزیز. جمعیت کم کم از دانشگاه تهران نزدیک میشن به میدان آزادی. نمیدونم کی برسم به این محل، ولی ما همچنان در این میدان هستیم و گفتگو میکنیم با مردم شهید سرور ایران. سلام، تسلیت عرض میکنم خدمتتون.
سلام، بنده هم تسلیت عرض میکنم خدمت مقام معظم رهبری و همه مردم عزیز ایران.
زنده باشید. امروز روز وداع هست با پیکر مطهر حاج قاسم سلیمانی و همرزمانشون. یک حرف که حرف دل شما برای شهیدانمان و خاص قاسم سلیمانی.
حاج قاسم، آمریکا جنگو شروع کرد و ما تمومش میکنیم. قطره قطره خونی که در بدن داریم راه حاج قاسم، شهدای مقاومت و شهدای 8 سال دفاع مقدس رو ادامه.
چطور میشه این راه رو ادامه داد؟ شما بفهمید.
یقینا با عمل به اعتقادات و راه روش و منش شهدا، دستورات و منویات مقام معظم رهبری و اولو قرار دادن اینها میشه به راحتی راه این بزرگان ادامه داد و انشالله سودانی محکمی به استقبال علم خصوص آمریکای جنایتکار رو تقییم استد.
زنده باشید، خدا حفظتون کنه. متشکرم.
زنده باشید، ممنون.
سلامت باشید. شما بندگان عزیز همراه ما باشید. ما همچنان در خیابان آزادی و نزدیک میدان آزادی حضور داریم برای پوشش خبری روز وداع با پیکر مطهر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدشون.
که شور من شر آمد، این قصه ز سوز جگر آمد. یاران ز سوز این غم بنالید، از جبه شهیدی دگر آمد. ای ماده که اشتر، ای سپهدار، ای شیر بیدار و ای علمدار. بعد از تو میهن بیدارتر شد، شد موسم فتح و وقت پیکار. ز جفای دوزخیان ببین دل عاشقان خون است، به نگر که دیده ی عرشیان ز غم دو جیمون است. چشمان مستکبران بودی، ما ره رو به راه درخشان شما هستی، ما پی رو به فرمانده کل قوا هستی. ای ماده که اشتر، ای سپهدار، ای شیر میدان و ای علمدار. بعد از تو میهن بیدارتر شد، شد موسم فتح و وقت پیکار. ای عاصم میدان ها، ای قرش طوفان ها، تو سوی خدا رفتی و بر شهدا پیوستی. ای همدم آه ما، ای شیر سپاه ما، رفتی تو حبیب ما با روح
خدا بنشستی. گر هست تو نگویم چه کنم، بس تو نخوانم چه کنم، قبله رازم. گر بر تو نگریم چه کنم، گر نسرایم چه کنم، برق نیازم. برخیز که شور محشر آمد، این دست دلدود جگر آمد. یاران زود این غم بنادی، از جبه شهیدی دگر آمد. ای مالک اشتر ای
دولت گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات ایران در برجام را اعلام کرد که بر اساس آن ایران دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی شامل ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه مواجه نیست. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای بهنام ملکی، کارشناس اقتصاد بین الملل. سلام، روز بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم شعبانی.
درود بر شما. خواهش میکنم. این مقدمه رو من تقدیم حضور مخاطبان عزیزمون کردم که در جریان گفتگوی من با حضرت عالی باشن. توضیحات بیشتر در مورد گام پنجم رو از شما بشنویم.
بله، من الان میدون آزادی هستم.
بله.
جمعیت میلیونی اینجا منتظرن که جنازه سپهبد سلیمانی برسه و یک پارچه عمده فریادها این بود که انتقام بگیرن. خب اگرچه هر گونه تصمیمی باید حاصل مطالعه باشه و باید یه مقداری از احساسات فوری بگیریم، چون ممکن هست یه شرایط مساعدی نداشته باشیم مطالبی رو بگیم، در این حال من فکر میکنم که هیچ انتقامی در حد خون سپهبد سلیمانی نیست و خوب به نظر میرسه که یک اقدام شایسته باشه که ایران که این همه به تعهدات بین المللی پایبند بوده این مرحله غنی‌سازی رو شروع کنه و وارد فاز پنجم بشه. من تصورم این هست که مجموعاً به عنوان یک مطالبه ملی مطرح هست و نیازه که کشور قدرت دفاعی خودش رو بالا ببره. در این حال به هیچ وجه نباید از تصمیمات خردمندانه در حوزه اقتصادی کوتاهی داشته باشه، چرا که ما هر گونه اصلاحگری در اقتصاد داشته باشیم در واقع در تراز خون شهید سلیمانی خواهد بود. طبیعتاً گام پنجم غنی‌سازی هم یکی از اینها هست. به هیچ وجه نبایستی قوه عاقله و خردمندانه خودمون رو تقلیل بدیم. آگاهانه باید در مسیری که درست هست گام برداریم. از حرکت ها این هست که توان علمی و فکری خودمون رو در حوزه فناوری سولامیز هسته ای ارتقا بدیم.
فکر کنم که دیشب حوالی ساعت 21 به نظرم هست که اولین تیترها زده شد توسط خبرگزاری‌های مختلف با این عنوان که ایران از برجام خارج شد. آیا به واقع با این گام ایران از برجام خارج شده؟
طبیعیه با توجه به این که دیگران از برجام خارج شدن، این من الان دقیقا نمیتونم اظهار نظر صریحی داشته باشم، در این حال طبق مفادی که وجود داره و با توجه به این که اونها به تعهدات خودشون پایبند نبودن، خب ایران هم میتونه اقداماتی که شایسته هست رو انجام بده. ضمن این که اعلام شده که آژانس نظارت داشته باشه و هر وقت تحریم ها رو لغو کردن ایران دوباره برمیگرده به مراحلی که تعهد داشته.
در این بیانیه
اومد تعامل بیشتر هست. طبیعیه که اونها دنبال این هستن که فضا رو متشنج‌تر کنن و بتونن اهدافشون رو پیش ببرن. آنچه که مشخص هست جمهوری اسلامی ایران باید کارهای شایسته و بایسته رو انجام بده. ما هر تصمیمی که لازم باشه خودمون باید اتخاذ کنیم. ناگفته نمانه که در حوزه اقتصادی ما ضعف‌های قابل توجهی داریم که بخشایش ارتباطی به برجام نداره. و قسمتی هم بالاخره فشار و تحریم ها هست که بایستی با تصمیمات خردمندانه چالش ها رو به فرصت تبدیل کنه.
حالا موقع این سوالی دارم که در راستای فرمایش شما هست آقای ملکی، در این بیانیه اخیر دولت اومده که در صورت رفع تحریم ها و منتفع شدن ایران از منافع برجام، جمهوری اسلامی ایران آماده بازگشت به تعهدات برجامی خودش هست. حالا منتفع شدن ایران از منافع برجامی در این شرایط فعلی به نظر حضرت عالی که کارشناس اقتصاد هستید چی میتونه باشه؟
ببینیم دو حوزه هست دیگه، به هر حال حوزه فرصت ها و تهدید ها هست.
ملی.
ما اگر بتونیم حوزه فرصت ها اینه که از ظرفیت های داخلیمون استفاده کنیم، ظرفیت‌های منطقه‌ایمون استفاده کنیم و تصمیمات علمی و شایسته و خردمندانه بگیریم، منابعمون رو درست تخصیص بدیم، بهره‌وری رو ارتقا بدیم، اگه این کارا رو انجام بدیم میتونه به هزینه‌هاش فائق بیاد. اما اگر نخوایم غفلت‌هایی که داشتیم رو ادامه بدیم، خب طبیعیه ممکن هست که هزینه‌هایی که داشتیم باز هم به هر حال افزایش پیدا کنه. اینا به در یک جمله نمیتونیم خلاصه کنیم. ده ها ایتم و متغیر تو این حوزه مؤثر هستن. اگر فرضاً ما 50 تا افلاکگری که لازم هست در اقتصادمون داشته باشیم، اگر اعمال کنیم طبیعیه که تحریم ها نمیتونه ما رو از پا در بیاره. اما اگر ساماندهی رو انجام ندیم، ممکن هست که به هر حال این فشارها در مواردی تاثیرگذار باشه.
بسیار خوب. سه کشور اروپایی گروهی موسوم به ایسه در یک بیانیه مشترک با طرح دعای واهی انجام اقدامات خشونت‌آمیز توسط ایران خواستار پرهیز از اونها شدند و خواستن که رعایت مفاد گنجانده شده در توافق هسته ی سال 2015 با قدرت‌های جهانی رو از سر بگیره. این سه کشور همچنین اعلام کردن که ما آماده ادامه مذاکرات با همه طرف‌ها به منظور مشارکت در کم کردن از تنش‌ها و برقراری مجدد ثبات در منطقه هستیم. پیش‌بینی شما چه هست آقای ملکی؟ آیا اقدامی از سوی این کشورها صورت می‌گیره یا اینکه مثل همیشه اروپا منفعل عمل خواهد کرد؟
به هر حال تجربه نشون داده که اروپا مشتقی از امریکا هست. اروپا تابع سیاست‌های آمریکا است. خودش خیلی استقلال رأیی نداشته و همیشه سعی کردن که به نوعی امریکا رو داشته باشن، اون رو نسبت به ما اولویت براش حائل شدن. با همین اوصاف بایستی راه دیپلماسی رو نبندیم، با اروپا و کشورهای دیگه بایستی مذاکره کنیم، حتما بایستی فضای جهانی رو، مردمی که وجدان دارن در صحنه جهانی، اینها رو علیه اقداماتی که غرب به رهبری امریکا داشته باید اینها رو بشورونیم. رسانه‌ها وظیفه سنگینی دارن، خصوصا در بخشای برون‌مرزی که جامعه جهانی رو به خیزش وادار کنن در مقابل این تروریسم دولتی که راه انداختن و در این سطح دارن ترور میکنن. باید یه کاری کنیم که یک مسئولیت و یک مقاومت جهانی ایجاد بشه.
سپاسگزاریم از شما.
هر توانی داریم بایستی به عنوان اینکه اعتراض بر علیه این عملکرد امریکا و همه کسانی که ازش پیروی میکنن باید فضا رو به این سمت و سو ببریم.
سپاسگزاریم از شما.
اقتصادمون رو باید در تراز قاسم سلیمانی تنظیم کنیم.
تشکر میکنیم از شما آقای ملکی. خدا نگهدارتون باشه. گفتگو کردیم با آقای بهنام ملکی، کارشناس اقتصاد بین الملل، و در خصوص بیانیه اخیر سه کشور اروپایی، فرانسه، انگلیس و آلمان هم ازشون پرسیدیم. در اقتدا به اول فضل قطعه قطعه شدی که ختم کار علمدارها همین باشد. راحت ادامه دارد. خداحافظ.